بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در ابتدای هم روندی از تحولات دو کشور تا برنامه 25 ساله فعلی خدمت شما ارائه میدیم. موضوعی که الان دستور کار قرار گرفته اهمیت بسیاری داره، ولی برای اینکه بهش برسیم باید ماهیت رابطه دو کشور رو ببینیم. اساسا روابط کشورها در اساس بین‌المللی بر اساس الگوهای مختلفی تفکیک میشه. تقابل و تعارض الگوی متعارف و قدیمی روابط کشورها در اثار پیشین و ویژه در البته الان هم وجود داره در روابط میان کشورها، تقابل و تعارض. الگوی بعدی رقابت هست، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری. البته در حوزه نظامی هم می‌بینیم همکاری سطح بعدی روابط کشورهاست. بعد از اون الگوی مشارکت قرار می‌گیره و سپس اتحاد، ائتلاف و اتحاد. هرچه به سمت اتحاد می‌ریم سطح تعهد و حساسیت روابط میان کشورها افزایش پیدا می‌کنه و دغدغه و علایق اونها سطح پیشرفته‌تری قرار می‌گیره نسبت به یکدیگر. خب روابط ما با چین در دوره بعد از انقلاب اسلامی اساساً در حوزه همکاری خلاصه میشه. ما از سطح همکاری با چین فراتر نرفتیم. در دوره جنگ تحمیلی روابطمون بر اساس همکاری محدود نظامی و فروش تسلیحات پیش میرفت. در دوره پس از جنگ تحمیلی به تا دولت فعلی و فشارهای کنونی روابط ما در حوزه همکاری اقتصادی، تجاری و فرهنگی و یا حضور و یا همکاری محدود سیاسی نظامی خلاصه میشه. خب این نوع رابطه در طول 40 سال گذشته افتان خیزان مختلفی داشته. با این وجود دو کشور در چند سال اخیر صلاح دیدن که این موضوع که روابط کشور در سطح همکاری بمونه تامین کننده منافع آنها نیست و لازم دیدن که سطحش رو ارتقا بدن به مشارکت. خب مشارکت ویژگی هایی داره که کشورها در دوره فعلی از اون در عرصه بین‌المللی استقبال میکنن. بحث مشارکت از سال 2016 با سفر شی جین‌پینگ به ایران در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفت. با این وجود که بیانیه مشارکت جامع راهبردی امضا شد، اما از اون سال تا امروز روزمی مونده بود تقریبا، و به علت اینکه به ویژه دولت ما گرایش حاکم این بود که با کشورهای غربی کار کنه و یا اینکه مسائل هسته‌ای، درگیری که دولت سر مسائل هسته‌ای داشت فرصت نکرد که به این که به راهبرد نگاه به شرق بپردازه، به این که سیاست خارجی خودش رو در قبال کشورهای قدرت‌های نوظهور تنظیم کنه. بنابراین با وجود اینکه روابط دو کشور آسیب دیده بود، با ورود مقام معظم رهبری از سال 2018 روابط دو کشور احیا شد و سطح مناسبات کشور ارتقا پیدا کرد و بسیار ضعف‌های پیشین حل و فصل شد و زمینه‌ها برای اینکه مقامات سیاست خارجی دو کشور وارد بحث مذاکرات برنامه 25 ساله بشن فراهم شد. خب این موضوع از سال گذشته با مصاحبه ظریف به طور جد در فضای رسانی و گفتمانی روابط دو کشور وجود داشته و ما تو اندیشکده ها و اتاق فکرها این موضوع رو دنبال میکردیم تا حدی. خب آنچه که مشخصه تو این مدت یک سال گذشته رفت و آمدهای مختلفی بین دو کشور صورت گرفته و هر دو کشور این اراده رو دارن که این موضوع رو به سرانجام مشخصی برسونن. خب برای اصلاح این موضوع پیشنویس این موضوع نیز رفت و آمد صورت گرفته و در نهایت پیشنویس اولیه اون در هیئت دولت ما به تصویب رسیده. الان هیچ اتفاق خاصی برای این موضوع نیفتاده و هنوز باید دو دولت تصویب نهایی کنن و اگر تعهدی بر اون بار بشه مجلس شورای اسلامی ما نیاز ورود کنه و اونو به تصویب برسونه. بنابراین هنوز اول راهیم برای تحقق برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در صدای انقلاب. بنده وحید قربانی هستم، دکترای روابط بین‌المللی از دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر سیاست خارجی و مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشگر تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنده دو حوزه چین مطالعات دارم و تمرکز مطالعاتیم در طول 3-4 سال گذشته بر حوزه چین مبتنی بوده و و در پژوهشکده دایی‌ها راهبردی مسائل روابط ایران چین را با دقت بیشتری که لازمه تحت نظر دارم و مسائل رو رصد و بررسی می‌کنیم در پژوهشکده دایی‌ها راهبردی. خب در خدمت شما هستم. موضوع دیگه که شما مطرح کردید مسئله محتوای سند است. در ابتدای هم خدمت شما عرض کنم که ما محتوای رسمی از سند 25 ساله همکاری های ایران و چین نداریم. خب معتبر ترین سندی که میشه گفت که نقشه راه برنامه 25 ساله ایران و چین است، بیانیه مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین 2016 است که بسیار از کلیات این سند الان در اونجا قرار داره و میشه تو فضای رسانه‌ای و فضای اینترنت به اون بیانیه دسترسی پیدا کرد. کلیات همکاری هایی که در چارچوب مذاکرات ایران و چین الان قرار داره در اون بیانیه اومده و میشه به عنوان مهمترین سند رسمی موجود برنامه 25 ساله بهش استناد کرد تو حد زیادی. خب پس از اون خب وقت به که افتاد ما همکاری برای پیشبرد این موضوع نداشتیم. از سال 2019 که زمزمه برنامه 25 ساله مطرح شد، دو مقاله نوشته شد. یه مقاله هست در مشی پترولیوم اکونومیست بوده و یه مقاله از شیرین هانده. خدمت شما عرض کنم که همه داستان پردازی ها برای باید پردازی هایی که از روابط ایران و چین بر اساس برنامه 25 ساله صورت گرفته بر اساس همین دوتا مقاله است. همه رفرنس ها اگر نگاه کنین و بتونین بخوایم که تحلیل گفتمانی کنیم به این دو مقاله میرسیم. و اگر بخوایم لایه زیرین متن این روایت پردازی ها بریم، میبینیم که بعضی گرایشات و درگیری های جناحی وارد این حوزه شده. اینکه بخوایم تصفیه حساب های جناحی داشته باشیم احیانا در این فضای متأسفانه منفی که الان راجع به روابط دو کشور شکل گرفته تأثیر داشته. خب یه گرایش هست که اساساً مشکلش با نظام و نوع رابطه وجود رابطه ایران با چینه که اونو هیچ وقت نمیشه درست کرد، اما اینکه تصفیه حساب‌های جناحیمون رو وارد رابطه اون با چین کنیم این قابل تحمله و لازمه که ما تو این رفتارمون تجدید نظر کنیم. روابط دو کشور اصلا حوزه سیاست خارجی نباید وارد حوزه تصفیه حساب‌های جناحی قرار بگیره و نیازی که با دقت عملی بیشتری تو این حوزه اظهار نظر بشه به خصوص مقامات سیاسی کشور ما. خب اساسا محتوایی که میتونیم ازش به حد زیادی استناد کنیم همکاری های دو کشور هست در حوزه امنیتی دفاعی، در حوزه های سیاسی بسیار فراتر از آن. همکاری های دو کشور میخواد در قالب برنامه 25 ساله در حوزه های اقتصادی ارتقا پیدا کنه، در حوزه کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت و مخابرات، فناوری، تجارت، بهداشت و فنی مهندسی، بانک و بیمه، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، حمل و نقل و زیرساخت به ویژه که ما تو این حوزه ظرفیت ها و ضعف هایی داریم که باید رفع بشه و نیاز است که تو شرایط فعلی با همکاری های بین‌المللی بسیاری از این چالش ها رو حل و فصل کنیم. خوبه چین ظرفیت های بالایی داره که این برنامه 25 ساله میتونه نقشه راه و یا الگوی روابط ما رو برای 25 سال آینده برای اینکه تو حوزه‌های مختلف با هم دیگه همکاری کنیم ترسیم کنه. نکته حائز اهمیت اینه که برنامه 25 ساله صرفا بر اساس ظرفیت و نیازهای ما ترسیم نشده و این نگرش درستی به حساب نمیاد که الان راجع به برنامه 25 ساله به وجود داره. نیازهای تو کشور بر اساس الگوی روابط مشارکت نیاز متقابل به هم دیگه است. ما بر اساس علایق و منافع مشترک داریم به این الگوی روابط وارد میشیم و برای همین است که هر دو طرف تمایل و اراده جدی برای تحقق اون دارن. موضوع بعدی که شما پرسیدین چرایی روابط راهبردی توسعه یافته با چین. خب با فاکتورهای مختلفی میشه به این پرسش پاسخ داد، اینکه چرا ما به سمت روابط با توسعه یافته با چین میشیم. خب کشور ما روابطش با چین به این دلایل به نظر من داره توسعه میبخشه. خب مهمترین عواملی که میشه ترسیم کرد و چهار بخش من خدمت شما عرض میکنم. یکیش اینکه تحولات نظم بین الملل. ما تو نظام بین الملل تحولاتی رو شاهد هستیم تو حوزه انتقال قدرت، ثروت، فناوری، و حوزه‌های سیاسی و نظامی که نیاز می‌بینی که کشور ما یک دوراندیشی وارد بشه و احیانا وارد غفلت تاریخی نشه. ما کشور ما تا دوره‌های مختلف گذشته متاسفانه غفلتی داشت و اینکه نظاره‌گر تحولات بین‌المللی نبود و همین عامل سبب می‌شد که قدرت‌های بزرگ و فرامنطقه‌ای بیان بر کشور ما در حوزه‌های سیاسی و یا احیانا نظامی تسلط پیدا کنن و کشور ما رو تحت فشار قرار بدن. اینو تو دوره‌های مختلف گذشته شاهد بودیم. در زمان ظهور آمریکا این موضوع رو شاهد بودیم. کشور ما در حدود 20-30 سال در دوره رژیم گذشته تحت نفوذ آمریکا قرار گرفت. در دوره انگلستان هم همین ترتیب بود. ما تحولات نظم بین‌المللی به دقت زیر نظر نمی گرفتیم و با انتقال ها با تحولات پیش نرفته بودیم. به همین دلیل نمیتونستیم نقش و جایگاهمون در ارتباط بین المللی در نظم نظام بین الملل به درستی ترسیم کنیم. اما فاکتور بعدی که در تاثیر داره جایگاه چین در عرصه بین المللی. چین جایگاه اقتصادی حائز اهمیتی توی دهه‌های گذشته در عرصه بین المللی یافته. تو حوزه اقتصادی چین به لحاظ تولید ناخالص داخلی چین با 14 تریلیون دلار در سال 2019 رتبه دوم قرار گرفته. خب این نکته حائز اهمیته که این کشور 40 میلیارد دلار شروع کرده و به 14 تریلیون دلار در سال رسیده، در سال گذشته رسیده. حجم اقتصادی آن از آمریکا از سال 2017 پیشی گرفته با حدود 17 تریلیون دلار در سال 2017. حجم تجارت خارجی آن به بیش از 4 تریلیون دلار میرسه و بی‌نظیر. با خود آمریکا فقط 559 میلیارد دلار در سال 2019 تبادل اقتصادی داشته که 450 میلیارد دلارش فقط به چین اختصاص داشته که این تراز مثبت بسیار عظیمی رو برای چین ترسیم میکنه. صدور سرمایه چین در دنیا اول، حدود 2 تریلیون دلار سرمایه صادر میکنه. در حوزه های مکمل اقتصادی چین اول، در حوزه های انرژی و نفت، در حوزه های مالی، در حوزه های مالی داره نظم مالی دنیا رو تغییر میده. در حوزه ارزی داره از مباحث وارد مباحث دلار زدایی میشه. سیپس یک کانال مهمی است که برای چین الان در این حوزه همکاری و در این حوزه وارد میشه و نظم مالی قبلی سرمایه‌دارانه و تحت رهبری آمریکا بود و تغییر میده. در حوزه ژئوپلیتیکی جایگاه چین ارتقا پیدا کرده. قدرت نظامیش الان در حوزه در جایگاه سوم به شدت داره تغییر میکنه. زمینه دیگری، فاکتور مهمی دیگری که قرار داره بحث‌های همکاری‌های بحث فاکتور موقعیت منحصر فرد تمدنی و فرهنگی دو کشور که دو کشور رو به هم نزدیک میکنه و نیاز میبینه که در قالب نظام بین الملل هم با همکاری توسعه یافته تری داشته باشن. خب جایگاه ایران نیست تو این تحولات بسیار اهمیت داره. ما نقش بدیل ژئوپلیتیکی داریم در منطقه. در حوزه سیاست خارجی بازیگر مستقل هستیم که در حوزه‌های مختلف میتونه همین هویت مستقل تاثیر بذاره و چین رو به همکاری با ما ترغیب کنه. ما یک بازیگر مستقل انرژی هستیم. در حوزه‌های سیاسی امنیتی کاملا مستقل الان عمل میکنیم و برای چینی که در سودای اصلاح و تجدید نظر در نظم آتی بین‌الملل هست نقش ما مهمه. خب فراتر از اون، فراتر از اینی که ما در نظمی قرار داریم که در اون داره فشار حد اکثری بر ما تحمیل میشه. این نظم متعارف با بازیگری که عادی نشده و نظم رو هیچ وقت نپذیرفته، نظم آمریکایی رو، چالش هایی داره برای اون. فشار حد اکثری هر دوره با قالب های مختلف بر علیه کشور ما بازتولید شده و نیاز داریم که با کشورهایی که در سودای اصلاح و تجدید نظر در نظم هستن ما همکاری جدی‌تر و عمیق‌تری داشته باشیم. پرسش بعدی که مطرح کردیم این که ما جزایرمون رو می‌خوایم در قبال این برنامه 5 ساله واگذار کنیم. اساسا این موضوع کذبه و بسیار برای ما که تو حوزه خارجی تعامل می‌کنیم خنده‌دار به نظر می‌رسه. سیاست خارجی مون تو این چند سال اخیر بیایم کنکاش کنیم داشت. کجای این رابطه سازشکارانه بوده که ما میخواییم؟ کجای مذاکراتی که ما رفتیم روش وارد بحث شدیم امتیاز دادیم به این شدت که بخواییم؟ اساسا مذاکره فرایند چانه‌زنیه. اما اینکه ما بیایم خاکمون رو واگذار کنیم دیگه خیلی خنده داره. ما اساسا قانون اساسیمون رو زیر سوال میبریم، هویتمون رو نادیده میگیریم، نقشمون زیر سوال میره با این تعاریفی که این دوستان از احیان برنامه 25 ساله میکنن. ما سند رسمی از برنامه 25 ساله نداریم. به کجای این سند دارن استناد میکنن که آقا ما میخوایم 25 ساله میخوایم جزایرمون احیانا به چین واگذار کنیم؟ ما شاید برای دوستان که در مورد چین میاندیشن جالب باشه اینکه اساسا ما یه دوره رابطه مناسب با چین نداشتیم. الان میخوایم تو قالب برنامه 25 ساله بیایم که جزایرمون رو واگذار کنیم به چین. ما تو نشستن یه جنگنده روسی توی پایگاه همدان کلی حرف شنیدیم، اونم به خاطر اینکه اصلا سیاست خارجی ما اجازه نمیده که بخوایم بخشی از خاکمون خدای نکرده واگذار کنیم یا هویتمون رو نادیده بگیریم با یه کشور خارجی به این شکل برای تامین نیازمون وارد همکاری بشیم. برنامه 25 ساله بر اساس منافع مشترک تنظیم شده، منافعی که زیادی برای چین در نظر گرفته و بسیار بیشتر برای ما همش برد. اینطور نیست که فقط به نفع چین تموم میشه. این ماهیت مشارکت که الگوی حاکم بر روابط 25 ساله است، برد برد و تامین مزایای دو طرفه و نمیتونه به نفع یکی تموم بشه. خب این فضا سازی های رسانی هم خب همواره وجود داشته. هر دوره‌ای که رابطه ایران و چین مطرح شده این داستان پردازی‌ها و روایت پردازی‌ها شدت گرفته. بحث ماهیگیری چینی‌ها توی خب این موضوع که ایران مستعمره چین می‌شود باید از این منظر تحلیل کرد که ایران هویت و نقشی برای خودش قائله، که رسالتی برای خودش قائله، که اگه این احیان خللی تو این نقش و هویت وارد بشه، هویت و امنیت هستی شناختیش زیر سوال میره، تهدید هستی شناختی میشه. بنابراین نگران این موضوع نباید بود. ما هیچ وقت شبکه حامی چین هم قرار نمیگیریم که چه برسه به این که بخوایم مستمره خدای نکرده چین بشیم. ما بر اساس منافع مشترک میخوایم روابطمون رو تنظیم کنیم. تازه این که این برنامه 25 ساله تا در مرحله مذاکراتی تا نتیجه برسه من چشم انداز مشخصی نمیبینم. دولت تو این زمینه موضوع خود لوسش کرده و این طور نباید تو فضای مجازی موضوع دست به دست بگرده. چینی ها اساسا با 80 و گفتم خدمت شما که با 107 سازمان و کشور مشارکت دارن و نمیخوام از دریچه ضعف ببینم. این ماییم که باید رابطمون رو بر اساس این الگوها بیشتر توسعه بخشیم و نیاز داریم که کشورهای مختلف رو ببینیم، کشور قدرت‌های نوظهور رو. این موضوع در کلام مقامات عالی کشور اومده، کلام مقام معظم رهبری اومده و نیاز داریم که ما همه قدرت‌های نوظهور رو ببینیم و بر اساس منافع مشترک و علایق مشترک با آنها وارد همکاری بشیم. سند فعلی هم تا به نتیجه برسه راه طولانی در پیش داره و به نظر نمیرسه که همین الان موفق شده باشیم که این همه فضای مجازی نگرش منفی نسبت به اون اتخاذ کرده. سند صرف این که ما اینو به نتیجه برسه به امضا کنیم هم نتیجه مشخصی نداره. باید با وارد فاز عملیاتی و اجرایی با کشورهای قدرت های نوظهور بشیم و اینکه از سطح سند نویسی به حوزه های اجرایی برسیم اراده دولت های ما را میخواد. دولت فعلی ما شاید بهش این موضوع برنامه 25 ساله ایران چین نرسه و لازم که دولت آینده حتما دوراندیشی و نگرش بلند پروازانه تری برای ترسیم جایگاه راهبردی ایران در سطح بین المللی داشته باشه و همکاری با قدرت های بزرگ، نه چین، هند ما 2004 عمل کردیم، وارد شدیم، 2003 یا 2004 وارد مشارکت شدیم ولی نمیدونم چرا شکست خورد و امیدواریم که آسیب شناسی از این روابط داشته باشیم با هند، چین، روسیه، اندونزی و بسیاری کشورهای نو ظهور، آفریقای جنوبی، نیجریه و همه کشورهایی که ظرفیت دارن باید وارد حوزه همکاری بشیم و سطح روابطمون رو ارتقا بخشیم. پرسش بعدی که فرمودین این که ایرانی ها سابقه خوبی از همکاری ها با چین ندارن. خب این یه بخشی از قضیه است. شما ایرانی از منظر ایرانی به این موضوع نگاه میکنین. خب ما همکاری های مختلف با چینی ها در حوزه های مختلف داشتیم. چینی ها خب ما از 20 سال اخیر 15 سال اخیر وارد همکاری جدی با چینی ها نشدیم. کل سرمایه‌گذاری چین تو ایران حدوداً 15 میلیارد دلاره. خب اینو که با کشورهای مختلف همسایه مقایسه بکنید، عددی مصرف میشه. الان سرمایه‌گذاری عظیمی چین تو امارات، عربستان و مصر داره و حتی رژیم سین روسی یکی از هدف‌های سرمایه‌گذاری چینه و بنابراین چین تو حوزه‌های کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری میکنه. اینکه شما میگید ما سابقه خوبی از همکاری با چین نداریم، بخش زیادیش ناشی از فشارها و تحولات بین المللی. ما کشورمون در هر دوره تحریم شده. شما انتظاراتی از یک کشور دارین که با منافع و علایق و یا سود زیانهاش قابل جمع بستن نیست. شما میخواین از چین که تو شرایط تحریمی آمریکا بیاد با ایران همکاری کنه. چین یه تجارت 550 میلیارد دلاری داره با آمریکا. شرکت‌های چینی با آمریکا دارن عمیقا کار میکنن. شما میگه این چین باید، شرکت های چینی باید آمریکا رو رها کنن بیان به سمت ما. شما تو سطح فعلی رابطت نمیتونی چین رو متقاعد کنی، شرکت های چینی رو متقاعد کنی با شما کار کنند، چون که علاقه منافع بیشتری از همکاری با آمریکا میبرن. ما چقدر بگیم با چین همکاری داریم؟ ما همکاریامون نهایتا سنتی و تجاری و خیلی تلاش کردیم به وضع زیرساختی کم و بیش با هم وارد همکاری شدیم. تو حوزه فناوری تا حدی همکاری داشتیم، تو حوزه فرهنگی هم خیلی موفق‌تر عمل کردیم، اما با این وجود ما تو حوزه زیر ساخت و حوزه‌ای که لازم بود آنطور که لازم نیاز داشتیم نتونستیم همکاری رو تعمیق ببخشیم. بخش زیادش به رفتار دولت‌های ما برمیگرده. دولت‌ها هر دوره سینوسی عمل کردن در سیاست خارجی. ما بین شرق و غرب همواره در نوسان بودیم و عمدتاً 90% بین غرب بودیم. همیشه درگیر مسائلمون، حل و فصل روابطمون، به ویژه دولت کنیم درگیر اصلاح رابطه با غرب بوده و فرصتی نکردی که اصلا به چین بپردازیم. ما پس از 2016 رابطمون رو با چین کاملا تقلیل بخشیدیم به برجام و مباحث دیگه. خب ما تو اون وقت شاید اون که شرکت های چینی رو از پتروشیمی و نفت کنار گذاشتیم، در حوزه های راه، تو حوزه راه رفتیم باشه یک شرکت آلمانی، به خصوص تو حوزه پروژه تهران مشهد، بقیه سازی تهران مشهد رفتیم با یک شرکت آلمانی صحبت کردیم. تو حوزه تهران شمال شما روایتی که میگی روایتی است که روایتی ایرانیه. هیچ وقت رفتیم پیش حرف درد دل چینی ها رو بشنویم که چه بر سر اون اومده پروژه تهران شمال؟ با این وجود بخش اعظم این پروژه رو چینی ها پیش بردن. حداقل من تا اونجا که پیش بردن میدونم اینی که همین قطعه ای که الان بهره برداری شده حداقل 70%ش چینی ها انجام داده بودن و باقی شما تجهیز و تکمیل کردیم. بنابراین باید انصاف تو تحلیلمون داشته باشیم و از یک جنبه وارد این قضیه نشیم. با این وجود چینی ها هم ضعفایی نشون دادن، چون که اراده رو شکل ندادن، چون تعهدی بلند مدتی شکل ندادیم تو این حوزه. برای همین اینه که میگیم باید از الگوی روابطمون از حد همکاری ارتقا پیدا کنه و مشارکت کنه تا یه اراده و تعهد جدیدتری دو طرف برای همکاری‌های درازمدت تحت حوزه‌های مختلف داشته باشن که اینطور سابقه بدی نشه. در هر صورت میگم باید تجارب طرف چینی رو ببینید تا بتونید قضاوت کنید. با سلام مجدد. یکی از پرسش‌هایی که انجام شده اینه که با توجه به سابقه سوی کشورهای استعماری در امور کشورمان، به قاعده بخش از مردم حق دارن از قرارداد طولانی نگران باشن، لذا نیاز به شفافیت و شفاف سازی قرارداد 25 ساله با چین میشه. این شفافیت چگونه باید اتفاق بیفته تا اساسی صورت بشه؟ خب این موضوع حق مردمه که نسبت به این نوع قراردادها اطلاع داشته باشن و مطلع باشن که سازمان‌گذاران کشورشون وارد چین و قراردادهایی میشن. اما این موضوع رو در نظر بگیریم که ما کشورمون تو شرایط سخت تحریمی قرار داره و احیانا اگه بخوایم اینا رو به صورت آشکار و خیلی هویدا این موضوعات رو داد بزنیم، امکان داره که دشمن رابطه رو هدف قرار بده و اینکه نتونیم به نتیجه مطلوبی که مورد نظر ماست برسیم. خب از هر ابزاری قطعا دشمن استفاده میکنه که بتونه جلوی ابتکارات دیپلماتیک ما رو بگیره. خب قاعدتا الان فرصت آن نیست که ما به جزئیات قرارداد رو هویدا کنیم. حتی کسایی که الان این موضوعات مطرح میکنن بیشتر از اینکه نگران منافع ملی باشن، بیشتر از اصل رابطه ایران و چین بیشتر در مورد اصل رابطه ایران چین نگرانن. خب بحثی که هست اینه که ما قرارداد قطعا توی مجلس ما مطرح میشه، حتی اگه تعهد آور نباشه قطعا این موضوعات تو مجلس ما در نهایت هم اینکه به نتیجه برسه مطرح میشه، مردم کاملا در جریان امور قرار میگیرن. قطعا جمهوری اسلامی در سابق خودش وابستگی و تحت الحمایه قرار گرفتن تحت حمایه یک کشور بیگانه قرار گرفتن رو نمیپذیره و این 40 سال نشون میده که ما چنین تجربه ای نداشتیم و نخواهیم داشت. اگر قرار باشه تو این وضعیت قرار بگیریم قطعا رسالت و نقش ما زیر سوال میره و اصلا پذیرفته نیست. پرسش دیگه که مطرح شده اینه که در مطلب از آقای ظریف آمده که این قرارداد اسلام ما مطرح شده بود، چرا اکنون صحبت از این موضوع شده؟ خب این برنامه 25 سال به صورت آشکار از شهریور پارسال مطرح شده. ما با طرف مقابل مذاکراتی قطعا داشتیم، چند بار این موضوعات مطرح شده تو رفت آمدهای مقامات دو کشور، مقامات سیاست خارجی دو کشور و موضوع بررسی شده. خب چرا اکنون صحبت از این موضوع؟ خب این برنامه بودی که از 2016 ریخته شده بود. ما دولتمون به علتی خب بحث‌های تحریمی هست، درگیریش با کشور غربی هست و اینکه اساسا درگیر رابطه با غرب بود، دولت فرصت اینکه بخواد رابطه با کشور چین اصلاح کنه وجود نداشت. ما حتی یه مقطعی 6 ماه 7 ماه سفیرم نداشتیم و کاملا رابطمون در سطح پایینی دنبال شد، رایزن نداشتیم. و بعد از چند ماه من یادم هست که با اعزام سفیر و نماینده ویژه مقام معظم رهبری رابطمون تحدی احیا شد و فرصتی فراهم شد که دوباره این برنامه رو دنبال کنیم. اساسا این برنامه اهمیت اساسی داره که ما بتونیم با همدیگه کار کنیم و منافع متقابل یکدیگر رو تعمیم کنیم. اکنون از این قرارداد صحبت شده، خب یه خورده از عمل کرده شاید ناسهیه، شاید زمان مناسبی برای اینکه این موضوع مطرح بشه الان نبوده. قطعا ما مقامات عالی کشورمون در جریان این قرارداد هستن و مردم مطمئن باشن این تو مذاکرات بدون مشورت با مقامات عالی کشورمون دستگاه دیپلماسی نمیتونه همچین پروژه رو پیش ببره و نتیجه برسونه احیانا. پرسش دیگه ای که مطرح شده این است که چرا مسئولین زیرب با توجه به حواشی های ایجاد شده در رسانه های معاند و فضای مجازی و بازی با افکار عمومی نسبت به تشریع ابعاد قرارداد 25 ساله ایران و چین کار نمی کنند تا مردم را سردرگمی برهانند؟ خب این موضوع درست اساسا این موضوع نیاز نبود در فضای رسانه ای قرار بگیره. خب بخشی از این باور من این است که اساسا این برنامه به این سطح حساسیت و اهمیت نداره. این اجرای شدن همچین برنامه‌ای نیاز به مذاکرات عمیق، قراردادهای متعدد زیاد و تا داره که به نتیجه نهایی برسه. خب قطعا ما وارد مذاکره میشیم بر اساس منافع متقابل، وارد مذاکره میشیم چانه زنیه و ما منافع یکدیگر رو میبینیم. یه سری امتیازها برای طرف مقابل در نظر میگیریم، یه سری امتیازها برای ما در نظر گرفته میشه تو این قراردادها. قطعا ما تو موضع ضعف نیستیم و این ابتکار دولت ماست. خب این نیاز داره که قطعا این مفاهیم و این انگاره ها توی رسانه هامون الان مسئولین کشورمون، مسئولین دستگاه سیاست خارجی کشورمون بیان و تشریح کنن. من گهگاهی این چند روز دیدم مسئولین اومدن، آقای انصاری اومد و بعضی از سخنگوی وزارت خارجه هم وارد شد، آقای دکتر ظریف هم اشاره‌ای کردن، رئیس دفتر رئیس جمهور هم اشاره‌ای کردن، کم و بیش سعی کردن اقناع کنن، ولی واقعا نیازه که این موضوع با توجه جو منفی که ایجاد شده و اصل رابطه رو هدف قرار داده وارد، نیاز هست که جدی‌تر وارد شن و این موضوعات و این حواشی رو احیانا جمع بشه. پرسش اینه که چین میخواهد نفت ایران را بخره و در ایران سرمایه‌گذاری کنه، در عوض چه سودی برایش دارد؟ خب کشورها بر اساس منافعشون تو حوزه اقتصادی وارد حوزه همکاری میشن، اما تو حوزه انرژی چین علاوه بر اینکه میتونه سود حاصل از سرمایه‌گذاری رو نصیب خودش کنه، وارد یک حوزه از همکاری با یک کشوری میشه که تو جرگه غرب قرار نداره. چین الان انرژیشو از کشورهایی تامین میکنه که عموما توی شبکه غرب تعریف میشن. این برای چین که در سودای احیانا تجدید نظر در نظم در سالهای آتی و دههای آتی خطر آفرینه. کشوری مثل عربستان، امارات قطعا در شرایط سخت بین فروش نفت بین به چین و انتخاب آمریکا، قطعا آمریکا رو انتخاب خواهند کرد. خب تو این شرایط چین نیاز داره که منابع تامین انرژیش متنوع باشن، کشورهای مختلفی بتونه انرژی خودش رو تامین کنه. یکی از کشورهایی که قطعا توی به عنوان یکی از مستقلترین کشورها در حوزه انرژی محسوب میشه ایرانه. ایران کاملا سیاست انرژیش رو بر اساس سیاست داخلی خودش تنظیم میکنه و بر اساس تصمیم خودشه که منابع انرژیش رو به چه کشورهایی بفروشه و کاملا مستقل از غرب. و چین برای همکاری با کشور ما قطعا این سرمایه‌گذاری هایی که انجام میده اراده خودش رو به طرف ما، یعنی طرف ایرانی، نشون میده و این نوعی تعهدات به این طرف ایجاد میشه که در آینده همکاری هایی داشته باشیم و بتونیم اونا با اطمینان بیشتری از ما نفت بخرن و ما نیز با قاطعیت و قطعیت بیشتری نفت بفروشیم و احیانا تحت فشارها و ابزارهای فشار غربی و فشار حداکثری قرار نگیره و به راحتی شرکت ها نتونن ما رو کنار بذارن، نفت انرژی ما رو نادیده بگیرن و به سمت گزینه های دیگه ای برن. اما تو حوزه فشار حداکثری فعلی شاهد آن هستیم که نفت ما رو با نفت عربستان و شرکت های چینی نفت ما رو با نفت عربستان و کشورهای دیگه جایگزین کردن. اما تو قالب برنامه 25 ساله شرایط جدیتری فراهم میشه که دو کشور همکاری کنن و یه خورده از وضعیت فعلی متحدتر باشن نسبت به یکدیگر.